همگانگی پیشبرد روند صلح سوریه و لزوم پایبندی تهران و ریاض به حل مناقشه سوریه را مورد بررسی قرار دادند. در روزهای گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مصاحبه با نشریه آلمانی بیلد با اشاره به بروز تنش بین تهران و ریاض گفت:
точно совершенно это нам осложняет работу по решению сирийской проблемы.
این مناقشه به شدت حل بحران سوریه و مبارزه با تروریسم و مسئله قطع جریان پناهندگان به اروپا را دشوار و پیچیده می‌کند. این موضوع کاملاً واضح است.
прекращение потока беженцев в Европу. Это совершенно очевидно.
پوتین در ادامه این مصاحبه روابط روسیه با ایران را بسیار خوب و با عربستان سعودی را پایدار توصیف و تأکید کرد که مسکو از بروز تنش بین این دو کشور عمیقا متاسف است. او افزود که در صورت نیاز روسیه آماده است هرچی در توان دارد برای کمک به رفع سریع‌تر این اختلاف‌ها انجام دهد. همان روز یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری ریا نوستی گفت که تاکنون ایران و عربستان سعودی از روسیه درخواست چنین وساطتی را نکردند. اندری باکلانوف، کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو، میگوید که روسیه تلاش فراوان دارد تا در مناقشه تهران ریاض بی‌طرف باشد.
Тема не является какой-то абстракцией для Российской Федерации. Она задевает не только какие-то геополитические интересы, а что не
مناقشه تهران ریاض صرفاً منافع مجازی ژئوپلیتیک روسیه را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه روسیه هم با عربستان و هم با ایران روابط خوب سیاسی و طرح‌های بلندپروازانه اقتصادی را دنبال می‌کند که اکنون به مخاطره افتاده. مسکو همچنین نگران است که این مناقشه بر اهدافش در سوریه تأثیر منفی بگذارد. کرملین به دنبال حل مناقشه سوریه است، هرچند با رعایت منافع خود، و نمی‌خواهد بروز اختلاف بین دو بازیکن کلیدی منطقه‌ای این روند را مختل کند. اما فکر نمی کنم مسکو برای رفع این اختلاف ها ابزاری در اختیار داشته باشد. حتی اکثر کاری که کرملین می تواند انجام دهد این است که همتایان خود در تهران را به خیشتنداری فراخواند. متاسفانه به نظر می رسد روسیه نه تنها استراتژی دوراندیشانه که حتی درک درستی از اوضاع در خاورمیانه ندارد.
چهارشنبه در ژنو استفان دی میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، در راستای تدارکات دور جدید گفتگوهای صلح سوریه با سفرای کشورهای عضو دائم شورای امنیت دیدار میکند و جلسه جداگانه با دیپلمات‌های ارشد آمریکا و روسیه نیز خواهد داشت. در آستانه این رایزنی‌ها گنادی گاتیلوف، معاون وزیر خارجه روسیه، بر حمایت کشورش از تلاش‌ها برای آغاز گفتگو میان دولت و مخالفان سوریه تاکید و ابراز امیدواری کرد که بر رغم اختلاف‌ها تهران و ریاض به تعهدات خود در اجرای توافق‌های ژنو و نیویورک و قطعنامه 2254 شورای امنیت به منظور پیشبرد روند حل سیاسی بحران سوریه پایبند باشند. آن رئیسکه رادیو فردا.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
بانابان و شاهین هایی که از ایران چه کار میشن برای اینکه فروخته بشن به کشورهای عربی، خیلی علاقه مندن به اینکه این پرنده ها رو برای تفریح یا خوشبازی استفاده بکنن ازشون و یه همکاری بین المللی شاید نیاز باشه برای جلوگیری از انقراض نسل این حیوانات.
میلیونی آدم های اجازه میده که در کنار ساحل زندگی بکنن که آلودگی خانگی یا واحد های سنتی کوچک همشون وارد دریا میشه.
مناطق ساحلی زیر 10 متر بیشترین تراکم رو از نظر موجودات داره، بسیار منطقه حساس و مهمی است.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
مجله زیست محیطی رادیو فردا رو از دست ندید. و اما پارلمان تاجیکستان روز چهارشنبه با تصویب قانونی ازدواج خویشاوندان نزدیک در این کشور را ممنوع اعلام کرد. بر اساس این قانون از این پس ازدواج‌های خانوادگی در تاجیکستان از جمله ازدواج میان عمه، خاله، دایی و عموزادگان ممنوع شد. علت این تصمیم جلوگیری از افزایش مشکلات ژنتیکی و بیماری‌های ناشی از ازدواج فامیل‌های نزدیک است. رادیو فردا در این باره دیدگاه دکتر مهدی زمانی، متخصص بیماری‌های ژنتیکی و همچنین تعیین ریسک و عضو آکادمی علوم نیویورک را جویا شده است. دکتر مهدی زمانی در تهران.
ازدواج های فامیلی یه مقداری ژن‌های مخفی یا ژن‌های نهفته بهش گفته میشه، اونها رو در فامیل تلقیز میکنه. به این ترتیب که فرزند دو نفری که غیر خویشاوند هستن با هم ازدواج میکنن، معمولا ژن‌های مخفی و نهفته در اونها 3-4% خطر ایجاد میکنه. یعنی به عبارت دیگه هیچ ازدواج بدون خطری نداریم، پایش از صفر شروع نمیشه بلکه از 3-4% شروع میشه. حالا کسانی که ازدواج فامیلی میکنن مثل دخترم و پسرم، این میزان خطر به 6-8% حدود افزایش پیدا میکنه، در از حدودن دو برابر میشه. حالا البته تو کشور ما یه تست هایی هم انجام میگیره، مخصوصا با روش های NGS که میتونه میزان ژن های مخفی را هم کاهش بده. یعنی اکثر ژن های مخفی شناخته شده را میتونیم بررسی کنیم، اگه هر دو طرف هم ناقل باشه جلو موضوع را با تشخیص قبل از تولد بگیریم. بنابراین اینها با یه مشاوره صحیح میتونن اندازه خطرشون رو متوجه بشن. بعد ما زیاد فکر نمیکنیم با پیشرفت های خیلی بزرگی که در ژنتیک پزشکی رخ داده رو مانع ازدواج مثل دخترم پسرمو یا دختر خاله پسر خاله بشیم. به این ترتیب بایستی به متخصصین و مراکز ژنتیک مراجعه کنم برای پیشگیری و کاهش خطر.
آقای دکتر زمانی، از نظر شما ازدواج خویشاوندی با این ترتیبی که آزمایشاتی انجام میشه و آزمایشات میتونن نشون بدن، بی خطر میتونه باشه؟
نه، بی خطر نیست، خطر رو افزایش میده. با مشاوره ژنتیک و یا با پیشگیری های قبل از تولد مواردی قابل کنترل هست. با پیشرفت هایی که در رابطه با Next Generation of Sequencing رخ داده، حقیقتش میشه از قبل بیشتر این بیماری ها را تحت کنترل قرار گرفت. و از طرف دیگه بایستی این نقطه را شاید ارزشمند باشه بگم که برای سایرینی که ازدواج غیر فامیلی هم میکنن، اگر بیماری های وابسته به جنس میتونه خطرهای بزرگی را در آنها ایجاد کنه. بنابراین الزامی است که به مراکز ژنتیک مراجعه کنند و مشاوره ژنتیکی انجام بدن، مخصوصا اگر برادرشون، برادر دختر خانم یا داییشون به یه بیماری مثل بیماری دوشن یا هموفیلی، بیماری هایی که وابسته به جنس هستند، مبتلا باشن، حتما باید این کارو بکنن، چون فرزند پسر اونها اگه ناقل باشن 50% در خطر اون بیماری هست.
آقای دکتر، بیماری های ژنتیکی بر اثر ازدواج نزدیکان با هم کدام ها هستند؟ به طور مثال از تالاسمی نام برده میشه، اما تالاسمی قابل درمانه. چه بیماری های خطرناک دیگه ای هست که به طور مثال تاجیکستان به اونها فکر میکنه و مانع از ازدواج فامیلی میخواد بشه؟
ببینید، تمام بیماری هایی که به صورت مغلوب حرکت میکنند، یعنی نیازمند این هست که پدر و مادر هر دو ناقل این بیماری باشند، میتونن مثل تالاسمی 25% در صورت ناقل بودن طرفین بیماری ایجاد کنند. بنابراین تعداد اون بیماری ها زیاد هست، در حد چند هزار میشه نام برد، به طوری که با همون روشی که گفتم سیکونسینگ نسل جدید میتونیم چند هزار بیماری ژنتیکی که به صورت مغلوب میتونه حرکت کنه، البته غالبا باشه با اون روش قابل تشخیصه، میتونیم مشخص کنیم که اینها میتونه در نسل بعدی خطر ایجاد کنه. بنابراین تعدادش در حد یکی دوتا نیست، چند هزار تا مطرح هست. حالا با این پیشرفتایی که تو علوم هست، خیلی از موارد جلوشو میشه گرفت، ولی بعضی از کشورها شاید نمیخوان هزینه زیادی بکنن در این مورد، ممکنه که کلا بگن که ازدواج نکنن.
با دیدگاه دکتر مهدی زمانی در تهران آشنا میشدید که متخصص بیماری های ژنتیکی و تعیین ریسک و همچنین عضو آکادمی علوم نیویورک است. و ما عزیزان، شما در بخش‌های مختلف رادیو فردا از جمله در همین گزارشی که هم اکنون شنیدید با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و به هر حال صاحب نظران آشنا میشید. برای ما مهمه که شما هم دیدگاه خودتون رو در مورد آنچه که میشنوید یا آنچه که در حول و حوش شما اتفاق میفته با دیگر شنوندگان در میون بذارید. دیدگاهاتون رو میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا در میون بگذارید. 00420221122112. و ما در پی انتشار مطالبی در شبکه‌های مجازی مبنی بر آلوده شدن مواد غذایی به ویروس HIV، یک مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هر گونه امکان بروز چنین مسئله‌ای را رد کرده. شاهین بشیری از رادیو فردا با دکتر علی افجی، رئیس بخش اورژانس و پزشک بحران در پاریس گفتگو کرده. از او بشنویم.
ویروس ایدز بیرون از بدن چندین ثانیه یا یک دقیقه دو دقیقه بیشتر نمیتونه بمونه و کاملا نمیره، و حتی اون سرنگایی هم که ما حتی خطرناکه، بعضی وقتا که خودمون حتی پزشکا به دستشون میخوره، فقط میدونین اگر سرنگ مثلا چندین دقیقه بیرون بمونه که اصلا نمیتونه ایدز وارد خون بشه. این ویروس نمیتونه از طریق غذا و از طریق گوشت یا از طریق هر نوع غذای دیگه هم حتی میشه گفت مردم که آگاهی داشته باشن به بدن دیگری بگذره و مسموم بکنه کسی دیگری رو. دو نوع هستش که ترانسمیشنش هستش، یکی سکسی یکی خونه و اصلا با غذا به کسی دیگه نمیتونه پخش بشه.
من الان صحبت‌های رئیس مرکز سلامت محیط وزارت به